أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما الحمد لله در مسألة شرایط قاضی تمام شد دیگه. اون شرایط بعدی رو یک اشاره کردیم، یک روز رو گفتیم دلیلی بر اعتبارش نداریم، از اطلاقات فهمیده میشه. مسئله هشتم در صفحه 12 مبانی تکملت المنهاج درباره این است که اگر چنانچه متخاصمین رفتن پیش حاکم شهر و در واقع قاضی، قاضی چطور بین این دوتا حکم کنه؟ قاضی به بیانه میتونه حکم کنه اگر اینا بیانه داشتن، یعنی دو تا شاهد. قاضی میتونه به اقرار حکم کنه، قاضی میتونه به قسم حکم کنه، اما یکی هم اینه که قاضی به علم خودش حکم کنه. یک راه، قاضی اگر خودش یک قضیه ای را شاهد و ناظر بوده، آیا میتونه به علمش حکم کنه یا نه؟ پس ببینید اینا راه های حکم قاضی هست. در این مسئله ما میخوام بررسی کنیم که آیا قاضی میتونه در حقیقت بر اساس علمش حکم کنه یا نه. یک فرع فقهی را مرحوم آیت الله خویی دیگه وارد نشده که این حاکم امام باشه یا غیر امام باشه. در کتاب های فقهی مثل جواهر الکلام، مثل ریاض المسائلی که الان من عبارتش آوردم، کتاب ها را که نگاه کردم دیدم عبارت ریاض المسائل جامعه دیگه، خیلی موجز، و گفتم بیارم همین عبارت ریاض المسائل رو بخونم. پس ببینید یک فرعی که من الان میخوام اشاره کنم اینه که آیا امام میتونه به علمش حکم کنه یا نه. به قول مرحوم آیت الله عظم آقای آسید احمد خانساری رحمت الله علیه در کتاب جامع المدارک، ایشون میگه اصلا بحث کردن درباره این فرع فقهی ضرورتی نداره، چون ما معتقدیم که امام علیه السلام علم الهی داره و مقام عصمت داره و او از ماورای این عالم خبر داره، منتها پیامبر و امام مأمور نیستن که به علمشون عمل کنن. حالا در مواردی خاصی ببینیم آیا امام میتونه به علمش عمل کنه یا نه، دیگه اینو موکول به امامه. ما بگیم در فلان مورد میتونه عمل کنه، در فلان مورد نمیتونه، نه. این نظریه از قرن پنجم در بین علما رایج و بر طبقش هم اجماع وجود داره. ببینید معتقدیم که علم امام علیه السلام مثل علم پیامبر است. پیامبر و امام همه چیز رو میدونن، ولی در عالم بنا نیست که به غیر طبیعی عمل کنند. به همین دلیل شما امام صادق علیه السلام ما روایت داریم که حضرت دنبال عبدشون میگشتن، فلانی رو ندیدید از بندگان ما؟ و یا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دنبال بزشون میگشتن، شما بز ما رو ندید؟ پیامبر خبر نداره بزش کجاست. پیامبری که فرمود من پشت سر را میبینم همونطور که پیش رو را میبینم، کسی پشت سر حضرت شکلک در میآورد، گفت بنده خدا من پشت سر را میبینم، جلو را میبینم، فرقی نمیکنه. علم اونها علم خدایی است. یک وقتی یک منزل آیت الله رمزی در منبر رفتم در ایام دهی فاطمی، همین علم امام را مطرح کردیم که علم ائمه علیهم السلام از کجاست. خب ما الان ساده فوری بگیم خب آقا معلومه دیگه، مثل پیامبر خدا علمشون داده، این بحث در واقع عوامانه هست. اما اگر خواسته باشیم که مصدر علم اونها رو بررسی کنیم، در دوره ائمه علیهم السلام می آمدن. شما الان به کتاب رجال نجاشی ترجمه عبدالله ابن اظافر مراجعه کنید، اونجا نمیدونم ربیعت الرعی یا سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، فکر میکنم سفیان ابن عیینه باشه، از امام علیه السلام سوال میکنه از حضرت باقر علم شما از کجاست؟ شما که استاد ندیدید. اونا تو ذهنشون هست که آقا استاد آدم باید ببینه. خب درست هم هست دیگه، علامه هلی در اول کتاب تحریر الاحکام نقل میکنه خذ العلم من افواه الرجال، این یکی از افتخارات ابو حنیفه بود. ولی حضرت صادق که استادی ندیده، حضرت باقر که استادی ندیده، شما از کجا دارید؟ ببینید، ما اگر معتقدیم که علم ائمه علیهم السلام یک الهام خداوند متعال، همونطور که به مادر موسی الهام کرد و اوحینا الی ام موسی، این الهام وحی در این آیه شریفه معنی الهامه، الهام خداوند متعال در قلب ائمه علیهم السلام. دو، قرآن این کتاب کتاب رموز است، هر بطنی، هر لفظی، هر کلمه‌ای، هر واژه‌ای و هر حرفی هزاران معنا و محتوا داره. آقایون وقتی که یک نویس محقق مثلا تحصیل کرده حوزه و دانشگاه میگه از کلون یعمل و علا شاکلته، میشه بیش از 30 تا عنوان پایان نامه در آورد، پس امام علیه السلام دیگه اصلا قابل قیاس نیست. لا یقاس به احد، امام فرمود لا یقاس به احد این آل محمد، آل محمد با هیچ کس قیاس نمیشه. من این سؤاله هی نداریم ما در عالم که بگیم اونا مثل اینا یا اینا کمی اونا شبیه هم. ببینید، پس علم ائمه دومین مرحلش متن قرآنه، سومین مرحلش که در حقیقت ما در روایات داریم کتاب تدوین و سنه استاد محمد رضا جلالی و کتاب تدوین و سنت شیعیه اندل امامیه استاد مهدوی رادر، اگر شما مراجعه کنید اونا مستند نوشتن که سومین منبع علم ائمه علیهم السلام کتابی است که رسول خدا برای حضرت امیر علیه السلام املا کرده، به نام کتاب علی علیه السلام معروفه، مصحف حضرت فاطمه علیه السلام که ملکی می آمد به حضرت فاطمه علیه السلام املا می کرد. پس ببینید دوستان عزیز، فرمایش مرحوم آیت الله اعظم آقای حاسد احمد خانساری بسیار فرمایش درستیه. ما در چندین جای فقه رد پای مسئله رو می بینیم که امام چیکار باید بکنه. مثلا بعد فقها بحث دارن که آیا مثلا امام وظیفش اینه یا وظیفش اونه. در حقیقت درست این مطلب را دوستان عزیز آیت الله اعظم آقای حاسد احمد خانساری رحمت الله علیه در جامع المدارک تذکر میده. میگه اصلا شأن ما نیست که ما برای امام علیه السلام وظیفه تعیین کنیم که آیا امام به علمش میتونه حکم کنه یا به علمش نمیتونه. بعد بیام بگیم آقا ابو علی محمد ابن جنید اسکافی رحمت الله علیه متوفای 381 فرموده نه، امام نمیتونه به علم خودش عمل کنه. بعد سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه متوفای 436 باز در الانتصار بیاد بگه آقا اجماع وجود داره بر اینکه امام میتونه به علم خودش عمل کنه. اصلا آقایون جای این بحث نیست. بقیده من همون فرمایش آیت الله اعظم آقای خانساری حرف خوبیه. ما در سرتاسر فقه نگاه کنید دو تا قاعده رو باید بدونیم. یک، ائمه علیهم السلام علم الهی داشتن و منابعش هم گفتم. منبع علم الهی یک کتابی در کتابخانه هست با عنوان علم امام، آقای 5-6 تا مقاله هست در باب علم امام، از جمله یک رساله از یکی از علمای تقریبا 200 سال قبل، خیلی رساله جالبیه در باب علم امام به عربیه و این کتابم تنها کتابی است که من با علم امام دیدم، یعنی با عنوان علم امام. کتاب خیلی جالبیه، مقالات گوناگونی داره، از جمله همون رساله‌ای که اون عالم در جواب یک والی تهران نوشته که او سوال کرد که علم امام چطوری هست. ببینید، عرض کردم این سوال از قدیم مطرح بوده در رجال نجاشی ترجمه عبدالله ابن مضافه، گفتیم صبح یان ابن عیینه سوال میکنه که علم شما از کجاست. منابع علم ائمه علیهم السلام را ما اگر بدونیم که قرآن است، الهام است یعنی وحی به معنای الهام، و کتاب علی مصحف فاطمه علیها السلام هست، دیگه حالا امام در اندرون همه چیز را میداند، همه چیز را میداند، این اندرون انسانها را همه را میخواند، ماورای عالم را اطلاع داره دیگه، مثل چیزی که ما الان این کتاب اینجا هست که تو یقین داریم و علم داریم. امام به همه چیز عالم علم داره. اما آیون بازی قاعده را فراموش نکنید، که هیچگاه پیامبران و ائمه علیهم السلام از روند عمومی جامعه خارج نبودن. اونا برای زندگیشون زحمت میکشیدن، معجزه نمیکردن. اگر بنا بود به معجزه کار عالم پیش بره، اولین کسی که معجزه میکرد حضرت عبدالله حسین علیه السلام فوری یک معجزه میکرد، همه را از بین میبرد. نه بابا جونم، چه چیزی نیست. به مردم هم آدم نباید مثلا فرض بکنیم که جوری تلقین کنه که مردم خیال کنن مثلا فرض بکنیم اهل بیت علیهم السلام یک مغازه و درگ و دکانن که هر که بیاد فوری باید نتیجه بگیره. عالم بنا بوده بر اساس اسباب پیش بره، حتی خود ائمه، حتی خود انبیا. دیگه موارد نادری ضرورت اختزا میکرده که مختزای زمان و مکان مثلا معجزاتی داشته باشن. ببینید این کتابی که من الان آوردم، ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی. مرحوم سید علی طباطبایی دوستان عزیز متوفای 1222 و به همراه 1230 و به همراه مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی، اینا شاگردای وحید بهبهانی هستند. و سید علی طباطبایی در زمان حیاتش در علم و اصول معروف بود، ولی بعد از اون که فوت کرد کتاب ریاض المسائلش کتاب درسی شد. خیلی کتاب جالبیه، به حدی که مرحوم صاحب جواهر میگه وقتی که بهش گفتن آقا کتاب جواهر شما که نسخه برداری میشه و در حقیقت یک نسخه شاگردش گفت به من بدید من در کاظمین تبلیغ میکنم داشته باشم، مرحوم صاحب جواهر گفت اگر من بنا بود کتاب بنویسم که دیگران استفاده کنند، مثل ریاض المسائل می‌نوشتم، نه جواهر الکلام، ریاض المسائل، این قد کتاب داره. و مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه در زمان حیاتشون به فقه معروف بودن، ولی بعد از فوت برعکس شد. مرحوم سید علی طباطبایی ریاض المسائلش معروف شد و میرزای قمی قوانین الاصولش معروف شد. اینطوریه. در صفحه 31 مرحوم محقق حلی، چون ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام به دلائل، در تحقیق احکام با دلائل، شرح مختصر و نافع مرحوم محقق حلی است. ما در منهج شناسی فقها خب عجله‌ای که نداریم، اونجا دیگه برای هر شرح کتاب شرایع یا مختصر یک جلسه رو اختصاص دادم و خیلی مفصل، حتی برای مسالک و بعضی ها که دو جلسه صحبت کردم در ویژگی هاش. حالا باید به شرایع مختصر، شروح مختصرم برسیم، یکی یکی توضیح بدم ویژگی هاشو بگم. همین مثلا ریاض المسائل رو انشاءالله خواهیم گفت. ببینید مسئله اولا، الاولا للامام ان یغزی به علمه، امام حق دارد به علمش حکم کند، فی الحقوق مطلقا، چه حقوق مادی مردم باشه چه حقوق الهی باشه. مثلا امام اگر خدای نکرده مثلا مشاهده کرد کسی دزدی کرد، امام عیناً مشاهده کرد که کسی مثلا یک گناهی کرد که حدی واجبه، امام به علم خودش میدونه عمل کنه مطلقا، چه حق الله باشه چه حق الناس باشه. چهار قول در قضیه هست. ابن جنید اسکافی میگه نه، امام نمیتونه به علمش عمل کنه، علمش نمیتونه عمل کنه. امام بر اساس همون فرمایش پیغمبر اکرم باید حکم کنه. پیغمبر اکرم فرمود انما اقضی بینکم بالبینه والیمین، من بین شما با بینه و یمین بخورم، قسم بخورید حکم بکنه، بینه بیارید. این حدیث رخای ما. ابن جنید اینطوری معتقده. در مقابل ابن جنید اجماع وجود داره، تمام علما میگن نه، امام میتونه حکم کنه به علمش، ولی آیا در حقوق الله یا در حقوق الناس؟ بعضی آمدن تفصیل دادن گفتن در حقوق الله میتونه عمل کنه، در حقوق الناس باید بینه و شاهد باشه. مردم عقلشون تو چشمشونه، اون که چی میدونه که امام علم دارد. اینطوری میگه امام به نفع او حکم کرد، متهم میشه امام. لذا للامام ان یقضی به علمه فی الحقوق، یعنی حقوق خداوندی و حقوق مردمی، مطلقا. للناس کانت امر الله، برای خدا باشه یا برای مردم. اجماعا فی الظاهر المصرح به فی کتب جماعت، یک اجماعی وجود داره که در چندین کتاب تصریح شده، اینو میگن اجماع منقول. منتها اجماع منقولی که به حد تواتر رسیده، یعنی اوقدر تو کتاب های اجماع ادعا کردن که دیگه ما یقین شد داریم. حد الاستفاضه، مثل حد استفاضه دیگه، در واقع از خبر واحد بالاتره این منقول به اجماع، این اجماع منقول. مثل انتصار سید مرتضی، عرض کردیم اولین کسی که مسئله را حلاجی میکنه سید مرتضی المرادی. علم امام دوستان عزیز در قرن پنجم مطرح شد، اسمت امام در قرن پنجم مطرح شد، اینا حلاجیش کردن. شیخ مفید کسی بود که به اسمت امام معتقد شد و بیان کرد، و الا تا زمان شیخ مفید همه علما معتقد بودن به صحو النبی، به صحو الامام، همه همون قول شیخ صدوق رو داشتن، اون قول رایج بین علما. یا گنید کل انتصار سید مرتضی غنیت النذوع الى علم الاصول والفروع، سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی. ایزا به نظر دوستان عزیز ایزا فواید مرحوم فخرالدین هلیس متوفای 771، چون از نظر ترتیبی که بگم ایزا بهشون میخوره، مرحوم فخرالدین هلی، چون ما یک ایزایی هم داریم مال فضل ابن شازانه و اون قبل از ائمه، یعنی در واقع دوره غیبت کبرا بوده، در زمان ائمه علیه السلام بوده. و نهج الحق، نهج الحق مال علامه هلیست. نهج الحق دو بخش داره، یک بخش اولش در علم کلامه، بخش دومش در اون فروع مسلمه هست، یعنی مسلمیات و اجماعیات فقه شیعه، که همین نهج الحق مورد نقد فضل ابن روزبهان خنجی شیرازی واقع شد و کتاب ازهاق الباطل را در ردش نوشت، که باز مرحوم قاضی نورالله شوشتری کتابی در نقد او نوشت به نام احقاق الحق و ازهاق الباطل و غیرها من کتب الجماعه و هو الحجه. نگاه کنید اجماع اینجا دیگه اجماع حجتی هست، شکی نداریم، مخالفتی نداریم. مضافاً الی، خب دلیل‌هایی هم داریم. ببینید فحاوی ادله آتیه، فحاوی جمع کلمه فحوا، مفهوم ادله آتیه که میخونیم اینا رو اشاره میکنم، و علمه المانع من الخلاف، علمی که امام داره که مانع از خلاف، یعنی امام یک علمی داره خداوند به او داده که امام هیچ وقت خلاف نمی‌کنه، حقیقت را مرتکب میشه. و اسمته، امام اسمتی دارد که مانع از تهمت است. و امضای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحکم له بالناقه علی الاعرابی من امیر المؤمنین، در زمان امیرالمؤمنین حضرت امیر حکم کرد و گفت فرمودی ناقه مال اعرابیه، و حضرت رسول هم تقریر کردن و امضا کردن. تقریر معصوم حجت یا حجت نیست؟ حجت دیگه. یک وقتی جناب استاد آقای مهدوی راد از قم زنگ می زدن که یک رساله من در مدینه دیدم که یک نویسنده عرب سنی نوشته در باب تقریر و امضای پیامبر، و من خیلی دوست دارم مصادیق گوناگونی را در باب امضا و تقریر پیامبر ببینم، و حداقل یک مقاله ایشون فرمودن اگر یک مجالی داشتید اینو بنویسید خیلی خوبه. منم مجال نشدم، من 4 مورد تو تقویم خودم نوشته داشتم در حقیقت که آدرس حالا عرض کردم. این الان یکی از مواردی است که دیشب پیدا کردم که امضاء رسول الله کما فی روایت المشهوره، اینا در جلد 1 جلد 15 ریاض المسائل دارم بخونم صفحه 31. بله دیگه به هر حال از نایی امیر پیامبر تقریر شده دیگه. آره عنوان امامت نیست و معید هست دیگه. معید هست. پس ببینید دوستان عزیز این مطلب روشنه که امام علیه السلام میتونه به علم خودش در حقیقت حکم کنه. خب این تا اینجا. پس بنابراین ما در حقیقت، بله در حقیقت این مسئله را اجمالا آشنا شدیم که آیا امام علیه السلام میتونه در حقیقت به علم خودش حکم کنه یا نمیتونه حکم کنه. گفتیم که این بحث اولا که بحث لغوی است، جایگاه امامت بالاتر است در حقیقت از این که بیم جلوی مثلا امام علیه السلام رو بگیریم و بگیم بحث کنیم که آیا امام میتونه حکم کنه یا نمیتونه حکم کنه. خب ببینید دوستان عزیز، این فرع اولی که دیگه ضرورتی نداره ما بیشتر وارد بشیم و مطلبش خیلی جالب شد، در جای خودش توضیح داده شد. اما فرع دوم اینه که خب امام اگر قاضی باشه میتونه به علمش حکم کنه، درست؟ حالا سوال ما اینه، اگر قاضی غیر معصوم بود، اگر قاضی چی؟ غیر معصوم بود، آیا میتونه به علمش حکم کنه یا نه؟ دوستان عزیز، من الان این عبارت ریاض المسائل را که آوردم، مرحوم آیت الله خویی هم یک عبارتی داره که خواهیم خوندش در منهاج، در مبانی تکمله. حدود 5-6 دلیل فقها ذکر کردن در جواهر الکلام، خیلی اینو مفصل آمده و این ادله رو ما ذکر میکنیم که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه. ما معتقدیم که بله میتونه حکم کنه. پس یکی از مصادر علم قاضی چی آقایون؟ علم. مصادر حکم قاضی چیه؟ میگیم علم است. لذا ما یک مقاله ای نوشتیم که در مجله کاوشی در فقه چاپ شده، خیلی مقاله علمی خوبیه، یک وقتی ازش نسخه هایی هم در واقع تهیه کردن و برای باز یک عده ای از دوستان قاضی رو تدریس هستن کردن. ببینید ما معتقدیم که قاضی به 4 چیز میتونه حکم کنه: یکی به بینه، یکی به اقرار، قسم در بعضی صورت ها ذمیمه میشه ها. حالا باید بررسی کنیم که آیا قسم مستقلن میتونه یا نه. حالا ما میگیم ول قسم، درست؟ این 3. و 4 علم قاضی. علم قاضی، آیا قاضی میتونه با علمش حکم کنه یا نه؟ در این زمینه مرحوم آیت الله آقای سید محمود هاشمی شارودی یک مقاله ای داره که من کتابش را آوردم رو میزم گذاشتم تو دفتر تبلیغات، منتها امروز گفتیم چون نمیرسیم دیگه نرفتم بیارمش، فردا میارمش ان شاء الله. آیت الله سید محمود هاشمی شارودی رحمت الله علیه در اون کتاب قرائات فقهیه معاصره که مستقلن هم چاپ شده، در بیروت هم در 5 جلد چاپ شده، یک مقاله شون مستقلن در همین بابه که آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه یا نه. و حتی یکی از فقهای دیگه که آمده بودی بحث را بررسی کرده بود، دیدم مدام داره با آقای هاشمی شارودی بحث میکنه. یعنی ما به این گستردگی که آقای هاشمی شارودی در اون مقاله بحث کرده این مطلب را نداریم. که اون مقاله ای که من در کتاب کاوشی در فقه نوشتم، در مجله کاوشی در فقه، درباره این است که آیا قاضی میتونه با قرائن هم حکم کنه یا نه. ببینید قاضی با بینه حکم میکنه، با علم خودش حکم میکنه، با قسم و اقرار حکم میکنه، آیا راه پنجمی هم میتونیم ارائه بدیم با قرائن؟ مثلا نمونه مثال بزنیم، آقا الان آزمایشگاه و مختبر به تو به قول آیت الله آقای آسید محمد حسن بجنردی صاحب کتاب القواعد الفقهیه میگه، مختبر و آزمایشگاه میگه آقا جنی بچه رو ما آزمایش کردیم از این بابای از این پدره. خب الان این قرینه یه دیگه، این نس نیست، این که بینه نیست، این که مثلا فلان نیست، آیا میشه بر همچی قرائنی رو حکم کنیم یا نه؟ در صحیح بخاری روایتی هست که خلیفه دوم به قرینه حکم میکرد. او به صراحت روایت داریم که خلیفه دوم به بینه حکم میکرد، به اقرار حکم میکرد و اگر زنی حامله هم میبود و شوهری نمیداشت میگفت این زنا بود، زانیه هست، شلاقش بود. خب ببینید این یعنی قرینه دیگه، یعنی حامله شدن مثل جناب حضرت مریم علیه علیه السلام. ما این شبا سریال حضرت مریم رو گوش کردیم، یک دوره دیدیمش، خیلی جالب بود برای من. شبا گفتم خدمتتون که یک فیلمی وقتی که غذا بخوریم میگذارن در چادر ما، خیلی فیلم های مستند گاهی مثلا اینجور چیزا، گاهی هم مذهبی اینا، این دکتای با قرآن هم تطبیق کردیمش و خیلی نکات جالبی تو آیات شریفه قرآن هم باز کشف میشه، خیلی خوبه. داستان حضرت یوسف هم همینطور با قرآن با آیات تطبیق میکردن. مقصود دوستان عزیز، حضرت مریم علیه السلام بدون اینکه شوهری داشته باشه، خداوند متعال بچه‌ای به او اعطا فرمود و داستانش رو مستحضرید، هم در سوره آل عمران آمده و هم در سوره مریم. خب ببینید در فقه شیعه چیه؟ فقه اهل سنت الان به صراحت میگه آقا ما با قرائن میتونیم حکم کنیم چون سنت خلیفه ثانی بوده. اما فقه شیعه چی میگه؟ فقه شیعه میگن قرائن اگر قرائن قویه باشه میشه حکم کرد. قرائنی که زناور باشه و خیلی وقتا مفید علم و اطمینان کافی نباشه نمیشه حکم کرد. مثلا شما نگاه کنید در قواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن گجنوردی شما ملاحظه بفرمایید، این بزرگوار میگه ما نمیتونیم بر اساس قول مختبر یعنی آزمایشگاه بچه را به پدرش ملحق کنیم. این یک نمونه از قرینه دیگه، توجه کردید؟ قرینه وقتی که دوستان عزیز در شرح لمعه مرحوم شهید ثانی حدیث را آورده در متن کتاب قصاص که با قرینه نمیشه حکم کرد. یادتون هست اون تلت تخت به دما آقای را سر یک مقتولی که سرش از تنش جدا شده بود گرفتن؟ این حدیث در کتاب صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری هم هست که من برای رفقا تو کتابای تو کلاس حدیث خوانی اهل سنت و آشنایی با مصادر اهل سنت یه حدیث خوندم، سندهاش هم توضیح دادم، خیلی حدیث جالبیه. آقای بنده خدایی را گیر آوردن سر یک جنازه‌ای که سرش از تنش جدا شده، بعدی را آوردن خدمت امیرالمومنین علی سلام، گفت تو را کشتی؟ گفت بله. وقتی می‌خواستن به دار بیاویزن و او را قصاص کنن یا مثلا با شمشیر، چون در اون زمان با شمشیر قصاص می‌کردن، لا قصاص الا به سیف، سری در حقیقت یعنی دیگه اذیت نشه، در حقیقت اذیت نشه. ببینید دوستان عزیز اینجا داره دیگه که محارب، فقط درباره محارب ما یه حکم داریم، ان یقتل او یسلم، درباره محارب داریم. نگاه کنید این که امام علیه السلام فرمود تو کشتی؟ گفت بله. تا می‌خواستن او رو اعدام کنن و قصاص کنن یکی از وسط جمعیت گفت یا امیرالمومنین من قاتلم. ببینید این که امام به ظواهر حکم کرده اینجا خودش نشون میده بود، جلالیان قبلی داشتیم بحث میکرد، امام فرمود چرا تو به این آقای دو شخصی که میخواست اعدام بشه و قصاص بشه فرمودن چرا تو نگفتی حقیقت را؟ گفت من اگر میگفتم کسی باور نمیکرد، چون من سر جنازه مرا گیر آوردن در حالی که چاقوی من خونالود، لباس من خونالود، کی باور میکرد که من قاتل نیستم؟ بعد گفت حضرت سوال کردن جریان چی بود که تو اینطوری؟ گفت آقا من آمدم گوسفند بابا را کشتم، از خانه اون آقا که قصاب بودم رفتم گوسفندشو کشتم، داشتم میآمدم به خانه خودم، ما را دستشویی گرفت. قدیم برای دستشویی ها مثل الان عرب ها که خیلی و بادیه نشین ها و اینا اهمیتی نمیدن، فوری برن یک کناری خلاصه روشون فقط رو به مردم نباشه کار خودشون انجام بدن. من تا رفتم وارد این خرابه بشم دیدم سر جنازه افتادن، تا مخواستم از جنازه خودم رو بکنم دور کنم مردم رسیدن من رو گرفتن دیگه. گفتن تو قاتلی، چاقو بده لباس از خونی، کی باور میکنه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن فرزندم حسن حکم کنه و امام حسن علیه السلام فرمودن یا امیر المومنین پس حالا چون این آقا من احیا نفسن فکه انما احیا الناس جمیعا، چون این آقا یک نفر را نجات داد پس اجازه بدید این آقا نجات پیدا کنه، لذا او آقای بیگناه نجات پیدا میکنه چون بیگناه، این آقای قاتلم ارفاق میشه چون یک بیگناه را باز نجات داد. حضرت امام حسن علیه السلام وقتی این حکم را کردن مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود قبلا دانیال هم این حکم را کرده این رضاوت را. یا کنید این قرینه الان داریم بر قتل یا نه؟ خب چه قرینه محکم؟ آقا حالا اگر ما که یک کسی را دیدیم خربوزهی به دستش هست و از وسط مزرعه مردم داره میاد بیرون با خربوزه، آیا ما میتونیم بگیم خربوزه را از این مزرعه مردم کنده؟ شاید قبلا تو بغلش بوده، از مسیر از وسط مزرعه خربوزه مردم هم رد شده، شاید اینطوری باشه. ما که نمیتونیم بگیم آقا در واقع آقا چون آب را شما کار کردید، مثلا آب مردم رو ول کردید، خب بیل به دستشه، ولی ممکنه یکی از دیگه این کار رو کرده باشه. نگاه کنید دوستان عزیز، فقهای شیعه بر اساس قرائن به صراحت سری حکم نمی کنن فوری، باید قرائن به حدی برسد که در اون مقاله من قرینه رو معنا کردم. قرینه چیه؟ قرینه یعنی کمککار، مقرون یعنی از اونجا سری دلالت نداره ها، رو هم که بریزیم چیز میشه. پس دوستان عزیز، آیا با علم قاضی میشه حکم کرد یا نه؟ میگیم قول معروف اینه که بله، قاضی میتونه با علم خودش حکم کنه. آیت الله هاشمی شارودین مقاله رو نوشته که ما انشالله اون هم خواهیم آورد و شما را با اون کتاب آشنا خواهیم کرد. در ریاض المسائل من کتابای فقهی رو که ملاحظه کردم، گفتم این عبارتاشو بخونم که با این کتابم شما آشنا بشید، ادله شمو بگیم. مثلا من اصرار دارم بعضی وقتا نصوص رو بخونم. ریاض المسائل دوستان عزیز دو تا چاپ داره، یکی چاپ مؤسسه آل البیت در 16 مجلد و یکی هم چاپ مؤسسه نشر اسلامی یعنی جامعه مدرسین. منتها من بارها به رفقا گفتم چاپ مؤسسه آل البیت خیلی ترجیح داره بر چاپ جامعه مدرسین. کتابایی که جامعه مدرسین چاپ کرده اون اغلاط درش زیاد وجود داره، ولی خب به هر حال چاپ جدیدیه، خیلی جالبه و باید استفاده کنیم. ولی مثلا مختلف و شیعه الان چاپ جامعه مدرسین هم هست در 10 جلد، چاپ آقای استاد رضا مختاری بوستان کتاب هم هست. کدوم یکی بالاتره؟ خب معلومه دیگه، چاپ استاد رضا مختاری. ریاض المسائل دو تا چاپ داریم، چاپ جامعه مدرسین هم هست، چاپ آل البیت هم هست، معلومه چاپ آل البیت. دوستان عزیز، پس بنابراین روشن شد، دو تا فر را تا اینجا تموم کردیم. فر اول را، آیا امام میتونه به علم خودش حکم کنه؟ اصلا ما بیم راحت آقا، از اول فقه تا آخر فقه به شما نشون بدم. خیلی جاهایی مطلب میشه که آیا امام الان مثلا به این مورد میتونه حکم کنه یا نه، فقها مطرح کردن، ولی ما نباید وارد این مقوله بشیم. این مقوله یک مقوله کلامی است که در علم کلام برای ما حل شده است. مسئله دوم، آیا قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه؟ گفتیم برای قضاوت 5 مصدر وجود داره: 1 بینه، 2 قسم و 3 علم قاضی، 4 قرائن و یکی دیگه هم بود در واقع چی؟ اقرار آقای مخیر و صلی الله علیه و آله.